بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. پیشاپیش فرا رسیدن سادروز امام دهم حضرت امام علی ابن محمد النقی جد بزرگوار حضرت صاحب الامر اجل الله فرجه الشریف را به پیشگاه مقدس آن حضرت و همه علاقمندان به اسلام تبریک و تهنیت از او کنیم و همچنین عید الله الاعظم، عید مبارک غدیر که در هفته آینده خواهد آمد، از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق بده قدر این نعمتهای عظیم را بهتر بدانیم و وظایف خودمون را بهتر انجام بدیم و رفتار ما به گونه ای باشد که موجب سرشکستگی یا دلخوری اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین از ما نباشد. موضوع بحثی که چند جلسه هست دنبال می کنیم بررسی آسیب هاییست که ممکن است نظام مقدس اسلامی ما را تهدید کند یا با اون آفت بزنیم. در جلسه گذشته هم عرض کردم که مطرح کردن این موضوع این معنا نیست که خدای نکرده خطری انقلاب ما را تهدید میکنه، خطری که ازش نگران باشیم، ولی به هر حال اقتضای عقل و منطق و همچنین اقتضای پیروی از سیره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این است که همیشه متوجه دشمن باش و ببینیم که چه خطرهایی ممکن است این نعمت عظمای الهی را ضعیف کنه یا خدای نکرده اون را در معرض زوال قرار بده. با توجه به این آسیب ها و خطرهای محتمل راه های پیشگیریش را فرا بگیریم و اونها را مورد توجه قرار بدیم. و اگر در گذشته احیانا قصورهایی در این پیشگیری ها داشتیم و آثار سوء و منفی به بار آوردیم، سعی کنیم اونها را جبران کنیم. پس هدف اصلی از طرح این مباحث به خصوص توجه دادن به خطرهای احتمالی برای اینکه فکری برای پیشگیری آنها بکنیم. و ضمناً اگر اشتباهاتی در گذشته مرتکب شدیم سعی کنیم اونها را جبران کنیم و لااقل تکرار نکنیم. در جلسه گذشته برای کسانی که در مقابل انقلاب حرکت‌های نادرستی انجام میدند یه نوع تقسیمی در نظر گرفتیم از یک زاویه خاص. ابتدا گفتیم که گروه‌های مخالف و معارض یا داخلی هستند و یا خارجی. گروه‌های داخلی هم به چند دسته تقسیم می‌شدند که دیگه تکرار نکنم. این جلسه می‌خوام از یک زاویه دیگری بحث را مطرح کنم و شاید یه مقداری از بعضی جهات و بعضی مقدماتش سنگین باشه. اینه که اولا پیشا پیش عذرخواهی میکنم و ضمناً خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که بیشتر دقت بفرمایند. خطرهایی که ممکن است یک جامعه ای رو تهدید بکنه، کسانی علیه یک نظام حاکم بر یک جامعه، مخصوصا نظامی که مبتنی بر یک سلسله افکار و باورها و ارزشها باشد، این خطرها از یک زاویه باز قابل تقسیم و اقسامی است و اون زاویه انگیزه کسانی است که اقدام به مخالفت و معارضت می کنند. به عبارت دیگه سوال در اینجا این است که کسانی که احتمالاً در مقام معارضه با نظام اسلامی بر بیایند یا نظام‌های الهی دیگری که در گذشته بوده و در آینده تحقق خواهد یافت، اینا انگیزه شون برای مخالفت چیه؟ چه دردی دارد که به مخالفت برمی‌خیزند؟ این مسئله همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در شکل ظاهریش که مطرح میشه یک مسئله جامعه شناختی. گروه‌هایی که ممکن است ایجاد اختلاف، ایجاد بحران و نهایتاً ایجاد خطر برای جامعه بکنند، این گروه‌های اجتماعی چگونه تشکیل میشن و چه نقش‌هایی دارند؟ طبع مسئله این است که از دیدگاه جامعه شناختی بررسی میشه. ولی اصولا اکثر فعالیت های اجتماعی، اگر نگیم همه اونها، یک ریشه روانشناختی داریم. بالاخره این گروه های اجتماعی از افراد انسان تشکیل میشن. افرادی که فعالیتی می کنند چه به صورت فردی و به چه صورت گروهی دارای یک انگیزه روانی خاصی هستند، یعنی یک شرایطی در روحشون، در قلبشون، در دلشون، در روانشون باید فراهم بشه که اقدام به یک حرکتی بکنند. این عوامل اصلی که منشأ یک حرکتی، منشأ یک تغییری، تحولی میشه، او این که در یک شکل گروهی و اجتماعی انجام میگیره، ولی ریشش یک حالات، یک مبادی روحی و روانی. این مسئله اونقدر ریشه داره که در بین دانشمندان و فیلسوفان علوم بحث شده که آیا در میان علوم انسانی آیا اصالت با روانشناسی یا با جامعه شناسی. بعضی از فیلسوفان علم معتقدن که اصولا جامعه شناسی فرعی از روانشناسی، یعنی اصل در میان علوم انسانی بررسی انگیزه های روانی و عوامل روحی افرادی. افراد وقتی انگیزه هاشون شناخته شد یک حالات خاصی هم داره که در شرایط گروهی و اجتماعی ظهور پیدا میکنه. پس فعالیت های اجتماعی یک حالات خاصی از فعالیت های روانی و فردی. بعضی هم البته در مقابلش معتقدن اصالت الجامعه هستن، معتقدن که اصولا اون چه عینیت داره در زندگی اجتماع وجود جامعه هست و افراد در واقع به عنوان یک سلول های از پیکر جامعه وجود دارند و بحث ها را ما باید در جامعه مطرح کنیم و بحث های روانشناسی تابع بحث های جامعه شناختی. خب طبعا اینجا کلاس این گونه بحث ها نیست که ما بشینیم روش قضاوت کنیم. اگر صلاحیت این قضاوت را می داشتیم، اشاره کردم که ارتباط بحث‌های روانشناسی و جامعه شناسی اونقدر عمیق است که بزرگان این علوم را در دو صف قرار دادی که بعضی معتقدند اصل در این مباحث جامعه شناسی و بعضی برعکس معتقدند که اصل روانشناسی است. ولی به هر حال ارتباط و پیوند میان این مباحث جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. ما اگر به عنوان یک مسئله جامعه شناختی مطرح کردیم که آسیب‌های اجتماعی که ممکن است نظام مقدس ما را تحلیل کند چه چیزهایی است، این به معنای این نیست که ریشه‌های روانشناختیش را ندیده بگیریم. بالاخره این گروه‌هایی که تشکیل می‌شوند و در مقام معارضه و مخالفت با نظام اسلامی تشکیل، اینها از افراد تشکیل شده و این افراد یک انگیزه های فردی خاص خودشون دارن. البته در شرایط خاص اجتماعی سخت تحت تأثیر دیگران و جو اجتماعی، چه جو اجتماعی کلی حاکم بر جامعه یا اجتماعات خاصی که در میان گروه های وابسته وجود داره، تحت تأثیر اونها قرار بگیرد. ولی خود تأثیر اون عوامل اجتماعی یکی عواملی است که کار فردی را شکل میده و جهت میده. هر حال از این بحث که صرف نظر بکنیم، این را بین پرانتز شما قرار بدید، سوال اینه که چطور میشه که در یک نظام الهی مقدسی که خود مردم برای تحقق آرمانهای انسانی و الهی خودشون به وجود آوردن، کسانی در صدد مخالفت بر بیان، چه انگیزه ممکنه اونها را وادار کند به این مخالفت ها؟ همینجا اجازه بدید اشاره کنم به یک نکته دیگری که باز مربوط به علم و نفس فلسفی. این اشخاصی که موجب اختلالی در جامعه میشند، فسادی برپا میکنند، یک نظام شایسته ای را میخوان براندازند، این تعبیر اخلاقیش این است که اینها اهل فساد هستند، یا به تعبیر دیگری که سیاستمداران به کار میبرند اینها افراد شروری هستند، یا تعبیری که مناسبت با مفاهیم حقوقی داره اینا افراد جنایتکاری هستند، جانی هستند. یک بحثی فیلسوفان این علوم دارن که آیا انسانهایی که مرتکب جنایت میشن، مرتکب فساد و افساد میشن، آیا اینا ذاتن جانی و فاسد هستند یا در اثر یک عواملی به جنایت گرایش پیدا می کنند؟ بعضی معتقد شدند، البته امروزه من سراغ ندارم کسانی به نامی که چنین گرایشی داشته باشند، ولی بالاخره هستند در بین صاحب نظران کسانی که گفتند بعضی انسان‌ها ذاتاً شرورند، فطرتاً جانی هستند. حتی گفتند گروه‌هایی در انسان‌ها هستند جانی بالطبع یا جانی بالفطره. اصلا از اول که به وجود میان با جنایت وجودشون توان و گرایش به فساد و جنایت برنجات. حالا این مطلب از کجا پیدا شده، ریشش چی هست، که البته خود اینم یک طیفی از نظریات رو تشکیل میده. بعضی ها خیلی افراطی هستن، بعضی ها نظریات تعدیل شده تر و میانه روتری داره، ولی بالاخره کلی این طیفی از گرایش ها این است که بعضی آدم ها ذاتن فاسدن، ذاتن میل به جنایت و به شر دارن. حالا صرف نظر از کنیم از این که کسانی معتقد شدن که همه انسان ها ذاتن پلید هستند، ذاتن گناهکارن. همونطور که میدونید یکی از تعالیم مسیحیت که البته قابل تفسیرهای گوناگونی است، حالا اینجا در مقام بحث و جدل یا رد و تخطئه این نظر نیستم، میخوام اشاره بکنم. یکی از تعالیمی که تقریبا مشترک بین همه مسیحیین هست این است که انسان گناهکار متولد میشه. هر انسانی که متولد میشه ذاتاً گناهکاره و باید اینجا با راه‌های مذهبی که وجود داره که از غسل تعمید به اصطلاح شروع میشه، ایمان به مسیح و اکثر مسیحیین ایمان به تسلیف و انجام بعضی کارها، تدریجاً خودش از گناه پاک کنه و مشمول این حقیقت بشه، این حقیقتی که اونها حقیقت میدونن که حضرت مسیح هستن در این عالم آمد برای اینکه فدا بشه تا گناهکاران را نجات بده. از این نظر که صرف نظر کنیم، حالا اینجا نظر نمیشه گفت، یک گرایش مذهبی است که در بین مسیحیان رایج است، گویی که ما معتقدیم که در اصل مسیحیت چنین آموزه‌ای نبوده. یک معنا البته در همه ادیان الهی و ابراهیمی به یک معنا هست که همه انسان ها از حضرت آدم متولد شدن و حضرت آدم در آغاز وجود با تناول اون درخت منهیه یک مرتبه عصیانی را مرتکب شد. اما این عصیان غیر از عصیانی است که به معنی شر و فساد و اینها از دیدگاه اسلامی. حالا باز بحثش بمونه، اجمالا یک عده‌ای معتقدن که همه انسان ها ذاتن شرورن، گناهکارن و باید در این عالم اصلاح بشن. از این نظر که بگیم یه عده معتقدن انسان ها دو دسته هن، بعضی هاشون یا بفرمایید سه دسته، بعضی هاشون ذاتن شرور و جانی بالفطره هستن، بعضی هاشون برعکس آدم های بسیار خیر، صالح، خدمتگزار، و بعضی هم بین بینن. پس یه مسئله اینجا مطرح میشه که باید بهش توجه کرد، البته نه به این معنا که ما اینجا به عنوان یک مسئله علمی مطرح کنیم و بحث کنیم و حل کنیم و پاسخی بدیم، برای اینکه توجه بکنیم به عنوان اصل موضوع یکی از نظریات را بپذیریم، اون چه به نظر ما با اسلام وفق میده. این که بگیم انسانها یا بعضی از انسانها ذاتن شرور هستن، جانی بالفطره هستن، این چیزی نیست که از نظر اسلام پذیرفته شده باشه. بله، در اسلام داریم کسانی هستن که عوامل ارثی خاصی موجب این میشه که میل به شرارت در اونها زیاد باشی. کسانی که به اصطلاح حلال زاده نیستند، اینها میل گناه درشون بیش از دیگرانه. اما این به معنی این نیست که شرور به ذاتن، قابل اصلاح نیستن، اینا از اول که متولد میشن محکوم به جهنم رفتن هستن. نه، بسیاری از اینا ممکنه که اصلاح بشن. این حالت تعدیل شدهش هست یا یک نظریه معتدلی است که در اسلام کمابیش پذیرفته شدی. اما بعضی ها یک حالت افراطی در اینجا دارن، میگن بعضی از انسان ها شرور به ذات هم اصلا قابل اصلاح نیستن، اینها را باید به هر صورتی هست کنترل کرد و باید محکوم به شکست کرد و احیانا کشت و برانداخت و جامعه را از لوث وجود اینها پاک کرد. این فکر زیر بنای یک طرز فکر دیگر جنگ طلبانه ظالمانه بیمنطقی است که دولت‌های استعمارگر برای خودشون معتقد شدن. گاهی کسانی که میخوان به جنگند اونها را محکوم کنند، یکی از بهانه‌هایی که بهش متشبث میشدن مثلا در گذشته اینه که اینایی که ما باشون میجنگیم اینا جانیه به طبعن، اینا اصلا به هیچ وجه اصلاح بشو نیستن، اینا کسانی هستن که هیچ چاره ای جز این که یا کشته بشن یا مهار بشن، اونچنان در تنگنا و منگنه قرار بگیرن که نتونن یک حرکت آزادانه انجام بدن. امروز هم کمابیش اینجور حرفا را در بین بعضی از سیاستمداران غربی میشنوید که فلان گروهی را یا حتی فلان ملتی را میگن اینا شرور به ذات هستن، دنبال این میگردن که اصل شرارت را در میان کدوم ملت ها پیدا کنن. احیانا چند تا ملت را معرفی میکنن که اینا اصلا ذاتن شرور هستن، اینا مرکز شرارت هستن. در حال اینجور مطالب کمابیش در طول تاریخ دستاویزی برای ظالمان و ستمگران بوده که مردم دیگری که به خاطر اغراض خاصی بزنگن اونا رو نابود کنن به بهانه اینکه اینها شرور به ذاتن، جانی بلفسته هستن. شاید شنیده باشید در اون وقتی که فرانسه بر الجزایر تسلط داشت، از جزای جزء مستعمرات فرانسه بود، یکی از مطالبی که در بین به اصطلاح جامعه شناسان فرانسوی شهرت داشت و سیاست مدارانشون از اونها استفاده می کردن اینه که مردم الجزایر مردم شرور به ذاتی هستن، اینها جانی بالفطره هستن و اینها رو باید باشون جنگید و مبارزه کرد و مهار کرد تا اینکه موجب اختلال و فسادی برای دیگران میشه. این حرفا بوده و به عنوان علم مطرح میشده و کسانی عالم نما در خدمت سیاست مداران و سیاست بازان و دنیا پرستان قرار میگرفتن، هم آبروی علم را میبردن و هم بهانه برای ستمگران فراهم می‌گردن. امروز هم چنین چیزهای گوشه و کنار دنیا وجود داره، شاید هیچ کشوری را هم نشه استثناء کرد. کسانی خودشون را به عنوان عالم، به عنوان فیلسوف، به عنوان دکتر، پروفسور احیاناً یا حجت الاسلام چه فرق می‌کنه؟ آیت الله معرفی می‌کنن و اینها کالاهای تقلبی را به نفع قدرت مداران عرضه می کنند و خودشون را در واقع می فروشند به ثمن بخشی که از اونها دریافت می کنند. همیشه بوده، امروز هم هست. هر حال این یک گرایش هست که بعضی از انسانها جانی بالفطره هست و هیچ چاره این نداره با این که باید اینا باشون مبارزه کرد. طبعا اگر در میان یک ملتی یک گروه جانی بالفطره باشند، این دیگه سوال نداره که انگیزه شون از اختلال، از فساد، از اخلال در جامعه چیه. میشه اغلب نه از راه کین، از اقتضای طبیعتش. اینا جانی بالفطرن، اقتضای طبیعتشون اینه که جنایت بکنه. این جواب ساده است که به این سوال این گروه میدن، کسانی که معتقدن که در بیان انسانها جانی بالفطره وجود داره. خب ما چون این نظر را نمیپسندیم و آموزه های دینی ما هم این را تأیید نمی کنه، اینه که از این نظر چرخ نظر می کنیم. از این نظر که بگذاریم، نظر دیگری که باز در میان فیلسوفان باستان وجود داشتی و در میان دانشمندان اقوام مختلف هم گرایش های تعدیل شده ای از اون یافت می شید. شاید شنیده باشید در بین فیلسوفان قدیم یونان، سقراط معتقد بود که هر جا هر فسادی، هر شری، هر کار بدی انجام میگیره ریشش جهله. اگه کسانی بدانند واقعا کاری بده انجام نمیدن. این که کسانی به گناه آلوده میشند، دست به فساد میزنند، دچار انحرافات رفتاری و ناهنجاری های اجتماعی میشن، این مال جهلشون. طبعا راه علاجش هم آموزش دادنه. باید سطح علم را، سطح فهم را در جامعه بالا برد. مردم وقتی فهمیدند خوب که چه کارهایی بده، مخصوصا اون گروه هایی که اهل فساد هستن، دیگه مرتکب نمیشه. این هم یک گرایشی است که در میان فیلسوفان به نام عالم مثل سقراطی که این گرایش وجود داشته، نقل میشه که افلاطون هم کمابیش تحت تأثیر استادش بود. همطور که اشاره کردم، این انحصار به اونها نداره. در میان دانشمندان سایر علوم، حتی میشه گفت در بین دانشمندان اسلامی هم این گرایش ها به نحو تعدیل شده ای کمابیش وجود داره. گاهی هم به بعضی آیات و بعضی روایات اینا هم توسط می کنند. بالاخره حاصل این نظر این است که هر کس کار فسادی می کنه، کار بدی می کنه، مال اینه که نمی دونه این کار بدی. اگه خوب بفهمه که واقعا این کار بدی، انجام نخواهد داد. این یک زمینه، یعنی یک مبنای اینشتان شناسی دارد که در مقابل اون کسانی که میگفتن انسان ذاتاً پلید است، ذاتاً شریر است، ذاتاً گناهکار است، اینا برعکسش میگن همه انسان ها ذاتاً شریفند، همه خوبند، همه پاکند. و این جهل است که کسانی را به دامن فساد و انحراف و شرارت میکشانند. این مطلب را هم البته باز باید اشاره بکنند که ما در آموزه های دینی به یک معنا داریم که فطرت همه انسان ها پاک است، میل به خیری، به خیر دارد، میل به توحید دارد. اما این هم مثل اون نظر نیست که یعنی اینها به طور کل 100% اینها افراد صالحی خواهند شد، حتما خدمت به دین خواهند کرد، حتما منحرف نخواهند شد، حتما خدمت به خلق خدا خواهند کرد. این گرایش های فطری علت تامه برای رفتار نیست، بلکه معناش این است که انسان چنین استعدادی را دارد که اگر کمک هایی دریافت کند از فکر خودش، از راه عقل، از راه آموزه های دینی و از دستگاه های تعلیم و تربیت، به راحتی به طرف خیر و صلاح سوق داده میشی. یا به تعبیر دیگه یک میل است، نه یک عامل تعیین کننده. به هر حال این هم یک نظریه که منشأ فساد چه در افراد و چه در گروه های اجتماعی جهل است. طبعا جوابش هم راه علاجش هم را خودش نشون میدید که برای رفع این فسادها باید آموزش های صحیح را گسترش. از همین جا ناشی میشه این طرز تفکر که اگر در میان جامعه شما میبینید افراد گناهکاری هستند، افراد لجوجی هستند، شروری هستند، اینها را سعی کنید باشون گفتگو کنید، بحث کنید. فکر نکنید که اینا باید باشون مبارزه کرد.